أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا علي أمير المؤمنين علي أفضل صلوات المصلين. خب امروز هم فقه بخوانیم، یه مقدار فقه پیشرفتش بیشتر بشه، بعد انشاءالله با اصولم میپردازیم. مسئله 301، اذا طاف المحرم غیر مختون بالغن کان او سبیان ممیزا فلا یجتزا به طواف فلم یعده مختونا فهو کتارک طواف ما لا یجری فیه ما له من الاحکام. این فرمایت که او گفتیم که باید در برای صحت طواف باید ختنه باشه. حالا اگر ختنه نبود، دو صورت، یکی آدم باله یا ممیز، چون در غیر ممیزش دیگه تردید کردیم، در بچه خیلی کوچک که ممیز نیست، قدرت تعقل نداره، آره در اون تردید کردیم یاد الله یا شاملن یا نه، اما در ممیز و همچنین در رجل مرد بزرگ باید ختنه باشه. بدون ختنه اگر انجام داد باطله. المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. خب مثل اینی که دیگه طواف نخورده، هر کسی عمدن طواف نخورد یا از روی جهل به مسئله، نه از روی نسیان، جهل به مسئله، نسیانش اشکال نداره، اما جهل به مسئله طواف نخواهد. تا که بفرمایید، گفته بودیم وقتش تا که رفتن به عرفات دیگه، اگر که وقت عرفات خود دیگه تم معینه دیگه، اگر دیگه به یه جایی رسید که اگر هم بخواد طواف بخوره به عرفات نمیرسه، یعنی به همون مقدار رکنش هم نمیرسه، دیگه وقت گذشته، وقت گذشته و حجش باطله، مثل این که طواف نکرده. خارقر از این است که حالا خون بحث اون سر ختنه است، که این ختنه یه شرط یه جوریه که اگر نبود مثل اینه که طواف اصلا نکرده و طوافش باطله. خب این مسئله، این مسئله واضحه، این بحثی نده. مسئله بعدی، چرا اینطوره؟ خاطرم روایاتی که خوندیم، روایاتی که خوندیم دیروز پریروز که بود که خوندیم شون که ختنه شرطه، که ای سوال کردن که یه مرد نصرانی بود، رجل نصرانی یون اسلم، مسلمان شده و الان مستطیع هم هست اما ختنه نکرده، حالا بدون ختنه بره حج به جایی؟ حضرت فرمون نخه نخیر، اگر هم نمیرسه امسال نره، باید بمانه و ختنه بکنه، و بعد از ختنه ولو حجش بیفته به سال بعد تا ختنه نکرده نباید بره. خب روایاتی داشتیم از این قبیل و اینا رو هم خوندیم و بله ثابت شد به حسب روایات صحیحه که ختنه شرطه در طواف. این بحثی کن، بحث بعدی مسئله 302، تلفنی و اثنین، اذا استطاع المکلف و هو غیر مختون. استطاع المکلف و هو غیر مختون، مسئله اینه مکلفی مستطیع شده ولی هنوز ختنه نکرده و مستطیع هم شده، مستطیع یعنی مستطیع مالی، اگر ممکنه برایش هم موسار که ختنه بکنه بره حج، خب باید کار انجام بده، میتونه باید انجام بده. این نمر کلام اگر اون سال نمیتونه دیگه دیر شده، تا ختنه بکنه و زخمش خوب بشه و چنین و چنان دیگه نمیرسه. نباید بره، باید بمانه، ختنش بکنه، خوب بشه، سال بعد بره. درسته فوریت حج داریم، اما فوریت حج صحیح. وقتی حج بدون ختنه خواهد باطل دیگه، چه فایده ای داره؟ پس بنابراین در حقیقت این آدم مستطیع نیست. چرا؟ چون که توان حج صحیحی را، یعنی آدم صرفا پول داشته باشه کافی نیست، باید توان حج صحیح هم داشته باشه به شکلی. آره، و این اگر بیفته سال بعد خب میتونه هم ختنه میکنه هم حجش میره. این فوریتش اینقدر مهم نیست، باید بمانه و ختنه بکنه و سال بعد حج بره. این از این. فعل لم یمکن هن ختان هست. حالا یه فرعی است مثل اوموفیلیا، چه بهشون میگن اوموفیلی؟ اینایی که خونشون بند نمیاد، هموفیلیا که خونشون بند نمیاد و نمیتونن ختنه بکنن، غیر ممکنه هیچ وقت، نه امسال نه سالهای بعد. پس بنابراین دیگه مادام العمر این قاضی آدم قادر به ختنه نیست. مثلا فرض کردیم حالا این تکلیف مستطیع هم امر داره، وقتی که دیگه ختنه غیر مقدور شد، هر چیز غیر مقدوری ساقط بشه. یعنی چه؟ یعنی بعدن عرض کنم به خدمت احتیاطاً خودش بدون ختنه طواف را بخوره، چون ممکنه بگیم که در حال عجز ایشت ساقطه دیگه، و نایبم بگیره. چرا؟ که اگر چنون چه عرشد ای حج خود ای طواف خودش چون چه غیر مقتون باطله، حتی با عجزشون ممکنه. تا ببینید یه شرطیت در مطلقه است یا شرطیت فی حال القدره است. اگر شرطیت فی حال هست، هر دو صورتش ممکنه، که شرطیت فی حال القدره باشه، ممکنه شرطیت مطلقه باشه، یعنی حتی فی حال العجز. وقت اگر فی حال العجز هم شرطیت داشت، معنیش چیه؟ یعنی اینی که اصلا کلان دیگه نمیتونه، این آدم باطل توافش مطلق، چرا؟ چون ختنه نیست. ولو اینکه قادرم نیست، نوبت میرسه به نائه. آدمی است که طواف نمیتونه بخوره، خنای میگیره برای طوافش. پس بنابراین احتیاطاً هم خودش به جا بیاره هم نائبش، دیگه یقینا وظیفش انجام داده. اگر شرطیت عند القدره بوده، خوشرط ساقطه، طواف خودش صحیح. اگر شرطیت مطلقه بوده، طواف خودش ساقطه و نائبش باید انجام بده. در هر صورت پس دیگه احتیاطاً جمع بکنه. اینم از این. خب این هم تمام شد. عرض کنم به خدمت شما الخامس، این سراغ مسئله بحث پنجمی. الخامس یعنی پنجم از شرایط طواف. بله، ستر العوره. پنجمی ستر العوره است. حال طواف علی الاحوات. آره، علی الاحوات یعنی بنابرای احتیاط وجوبی عورتش مستور باشه، بنابرای احتیاط وجوبی. حالا میگیم چرا. بله، ستر عورت باید داشته باشه در حال طواف، این هم یکی شرایطه. و اما دلیل، اینجا فرمودن المعروف وجوبش، این معروف، ولی بعضی هم مناقشه کردن. خب استدلالاتی که شده برای اثبات مطلب، یکیش به نبوی معروفه، حدیث نبوی معروف التواف بالبیت صلاتون. از همون طوری که ستر عورت در نماز شرطه، پس به مقتضای این عموم تنزیل در طواف هم شرطه، به مقتضای عموم تنزیل. عموم تنزیل یعنی در جمعی آثار، و یکیش هم وجوب ستر عورته. اما این جوابش چیه؟ این نبوی ضعیف السنده و از طرق ما نقل نشده. آمیه. حال العمده روایاتی هستند که در باب 53 از ابواب طواف داریم. مسائل را هم آوردیم که حالا ابواب طواف را ببینیم باب 53 بفرمایید. اینم 53 که مضمون این روایات اینه که پیغمبر نهی کرد از طواف عریانن، یه رسم غلطی بود در زمان جاهلیت که وقتی می آمدن برای طواف، خود یه اولین عملشون هم طواف بود دیگه، حجه که شروع می کردن بعد احرام طواف، هر چه لباس داشتن در می آوردن، می گفتن لباس ها دیگه گناه کردیم تو اینا، اینا بدن فلانن، لخت می شدن و طوافشون را عریانن انجام می دادن و پیغمبر نهی کرد. حالا این روایات را بخوانیم. یکیش بله روایت شیخ صدوق در علل، خب از کی از کی از کی، بالاخره البته روایت ضعیف السنده چون که رجال این تری تا میرسه به ابن عباس، اینا عامی هن، این معلوم نیست، نمیشناسیمشون. فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث علی ینادی لا یحج بعد هذا العام، کدوم عام بوده؟ عام الفتح، سال فتح مکه، فرمون لا یحج بعد هذا العام مشرکون ولا یطوف بالبیت عریانون. دیگه اون وضع سابق تموم شد، مشرکین نباید در حال شرک کسی بیاد حج بجاد و عریان هم کسی طواف نکنه، لخت طواف. بازم روایت دیگه، علی ابن ابراهیم القمی فی تفسیری عن ابی خوبه عن محمد ابن الفضیل عن الرضا علیه السلام قال قال امیر المؤمنین ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنی عن الله الله یطوف بالبیت عریانون ولا یقرب المسجد الحرام مشرکون بعد هذا العام. هم از اونش همون تا این روایت از امام رضا صلی الله علیه من و روایت هم دیگه صحیحه، روایت صحیح برای اینکه این محمد ابن الفضیل حداقل اینه که توی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که آمده خود این دلیل بر وساقتشه دیگه، بقیه هم خب خودش و پدرش خب هم سقه بوده، پس روایت مرتبره. بعدش دو سه روایت داریم از عیاشی. عیاشی در تفسیرش تفسیر خیلی خوبی هم داره، خودش هم یکی از رجال نام‌آور شیعه است، از علمای بزرگ، خیلی هم پولدار بوده، خانه بزرگی هم داشته که اونو کرده بوده حوزه علمیه و می آمدن شیعه در اونجا مشغول درس و بحث می شدن عرض می شد و مجتهد می شدن و خیلی خانه بزرگ بوده. حالا چقدر بزرگ؟ یقدر که تمام یه حوزه علمی بزرگی جمعیت همه می آمدن درس می خوندن، درس می دادن، مطالعه می کردن، مباحثه می کردن. خلاصه ایشون یک رکنی بود برای تشیع، حیاشی اسمشون، اسم شریفشون. تفسیری هم داره، این تفسیر هم خیلی مطالب خوب داره، منتها یه کسی مقرر بوده این یه ضربه ای زده. آره، یعنی اومده گفته همون اون آخری را که کسی را که از امام نقل کرده اونو گذاشته، کل سلسله سند را انداخته، مثلا میگه روایت از محمد ابن مسلم از امام باق. خب حالا عیاشی تا او خب 20 نفر فاصله است، هیچ دیگه ذکر نمی کنه که اینا کیه، بوده در اصلش بوده، این آقا حذف کرده و کار خراب کرده، یعنی تمام روایات این کتاب شدن مرسله. توجه فرمودین. حالا یکی از جملهش و الان همین روایت اولی، محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن محمد ابن مسلم، فعیاشی کجا محمد ابن مسلم کجا؟ عیاشی مثلا شاید مثلا زمان شیخ مفید بوده یا کمی قبلش، یا اما حدودا بود، او کجا محمد ابن مسلم کجا، همه را انداخته. عن ابی عبدالله الاسم فی حدیث ان رسول الله بعث علیا به صورت براءه. آره، این صورت براءته که حضرت فرستاد ای سال نهم بود، یعنی سال فتح و سال هشتم بود. فتح کرد حضرت و برگشت مدینه. خبر رسید که هنوز عده مسلمان شدن یا عده نشدن و میرن کفارم تو مسجد الحرام اینها و چه و چه. بعد که حضرت آیه سوره توبه نازل شد، براءتم من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر و واعلموا ان الله مخزي الكافرين اخرش. خلاصه ای آیه براءت بود که دیگه کفار لا يقربوا المشركين بعد عامهم هذا، المسجد الحرام حق اومدن و مسجد الحرام رو مشرکین دیگه ندارن. این تو خود آیه است، آیه اول و دوم است سوره سوره توبه که خجلانی داره که حضرت این آیات داد به دست حضرت امیر، اول داد به دست ابوبکر، بعد جبرئیل نازل شد که ابوبکر نمیتونه این کار، دل جرأت میخواد و ابوبکر توانش نداره، ضعیفه، صلاحیت نداره و نمیتونه این کار بکنه و این کار علی ابن ابی طالبه. با اینکه یه مسافتی هم ابوبکر رفته بود با یه همراه عده‌ای، حضرت فرستاد دنبالش، برگشت فرمود که آیه رو بیار، ایناری که بد دادم بیارشون، عرض می شود و حضرت ازش گرفت و داد به امیرالمومنین. ابوبکر گریه کرد، عرض کرد هل نزل فی شیء من القرآن، یعنی در رد من، توبیخ من، رد من یه چیزی از طرف خدا نازل شده؟ حضرت فرمود نه، این نازل شده که این را لا یبلغه الا انت او رجل منک، این کار را نمیتونه کسی انجام بده که یا مگر اینکه یا خودت باشی یا یه کسی که از خودت باشه و از جنس خوده، و این علی ابن ابی طالبه. خب دیگه ابوبکر هم چیزی نگفت، داد تحویل داد، حضرت دادن به امیرالمومنین. امیرالمومنین مالا چه حساب بوده که اون سال برنامه رفتن به حج نداشت، فقط به خاطر همین قضیه نگه رفتند و خودی هم حج به جا آوردند و آیه را مردم اعلام کردند، ای الناس اجتمعوا، همه جمع شوید، همه کافر و مسلمون همه جمع شدند و بسیارشون هم خوب شیخ عشیره بودند، صنادید قریش بودند، همه جمع شدن، حضرت رسمن و علنن آیات خون و اعلان کرد که دیگه ما اینه داریم تهدیدتون میکنیم، فرصتتون کمه، باید مسلمان بشید یا دیگه از این منطقه و دور بشوید یا چه، و کسی هم حق نداره مشرک باشه پاشو بذاره تو مسجد الحرام، حرامه. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین نجسن، بعد از این هم دیگه حق ورود به مسجد الحرام نداره. الحاصل دیگه جریان تمام شد، بالاخره این سال نهم بودی قضیه. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، بله می فرماید که الان داشتیم روایت می خوندیم، بعث علی به صورت براءه فواف الموسم، یعنی به موسم حج حضرت رسید، فبلغ عن الله و عن رسوله بعرفه و مزدلفه و یونه اندلجو. نه خیلی تو مسجد الحرام نبوده، تجمع در عرفه بوده و در مشعر و در منا و یوم النحر که روز عید باشه در خود منا که دیگه همه جمع بودن و حضرت این آیات اعلان کرد. و فی ایام التشریق کلها ینادی براءتم من الله و رسوله الالذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعه اشهر. خب اون وقت تو این روایت داره که حضرت فرمود ولا یطوفن بالبیت عریانون، حالا یه دو سه روایت دیگه هم بسنم اینا، منتها آقای خویی فرموده این روایت درسته که اینایی که در وسائل صاحب وسائل ذکر کرده همشون ضعیف السندن، لکن فاضل هندی در کشف اللسام فرموده ما استقصا کردیم این روایاتی که لا یطوفن یا لا یطوف بالبیت عریانون، اون مقداریش که از طریق شیعه آمده، اون مقداریش که از طریق اهل سنت آمده، سر بر هم متواترن، خیلی زیادن که دیگه اصلا ارشد خودم بحث سندی مطرح هم نیست، از بس که این روایات زیادن لا یطوفن بالبیت عیان. پس بنابراین کاری دیگه بحث سندی نداریم به خاطر تواتر و دیگه اون وقت باید ببینیم که معناشون چیه. محقق خویی بعد از آنی که از این قضیه سندی خارج شده به خاطر همین تواتر اومده گفته که اینا دلالت ندارن. و حالا که الان ببینید این چندان بود باب 53 بود، آقای صاحب وسائل خیلی خیلی دلالت را خوب فهمیده و لهذا عرض کنم به خدمت شما تعبیر کرده. ببینید نگفته که عریان نباید باب، چه گفته؟ باب وجوب ستر العورت فی الطواف. روایات یعنی تفهمیدید؟ پس از این روایات صاحب وسائل چه فهمیده؟ قضیه ستر عورت فهمیده. ولهذا عنوانش هم گذاشته باب و وجوب ستر العورت فی الطواف. و همین روایات هم، همین روایات هم که راجب آقای خویی سیدنا الاستاد اعلی الله مقامات و شریفه عرض میشه، ایشون میفرمان نخیر آقا این روایات دلالت نداره، برای اینکه چه بینشون عموم خصوص منوج هست، یعنی ممکنه آدم مکشوف العوره باشه اما در این حال پوشید لباس بدنش بپوشه کامل و دیگه عریان نیست. برای عورتینش هم مثلا با یه علفی جلی فلانی فلان شاد برمون و اینو دیگه عریان نمیگه و بدنش هم کل پوشید. و ممکنه هم که عکسش توجه فرمودید عریان باشه و مستور العوره، ممکنه که عریان نباشه و مکشوف العوره، یعنی هم خصوص من وجهی درست که ولی آزاد چی؟ زیرا به دلالت زده. و حال اون که اینطور نیست، بله به جهت این که ما میدانیم در شهر مقدس زنها خب همه بدنشون عورت نه باید پوشیده باشه، پس درباره زنها بحثی نداریم. المرأة عورتون کلها بدن المرأة عورتون کلها. و اما پس بحثمون در مرد، در مرد اون چه که اعلان شده و مردم فهمیدن و تا الان هم ادامه داره قضیه ستر عورته، یعنی اگر کسی مثلا یه نصف بدنش لخ باشه و طواف بخوره، یعنی نه لخت عوری که عورتینش هم کشفن، اگر عورتینش هم کشفن جایز نیست، اما اگر عورتینش پوشیده کامل اما بقیه بدنش مکشوف اشکالی نداره، الان هم انجام میده. خیلی ها هست که مثلا گرمشون میشه و حوله رو از شون خودشون بر میداره یا حوله پاشون رو سخیلی میزنن بالا به طوری که سطر عورت باشه. اما پس بنابراین این ناظر به چی؟ به همون چیزی که مرتکز در ذهن متشرع است. مرتکز در ذهن متشرع چیه؟ حکم تکلیفی که حرام انسان آیا مرد حرام مثلا فرض کن سینه اش شکمش پیدا باشن؟ حرام که نیست، اما حرام چی؟ کشف عورت حرامه، علی الرجل کشف عورت حرامه، اما ساق پاش پیدا باشه، رونش پیدا باشه، مثلا سینه اش پیدا باشه، شکمش پیدا باشه، دستاش لخ باشه، اشکالی داره برای مرد؟ حرامه؟ نه. پس این ناظره به همون چیزی که درسته که گفته شده عریان، به خاطر چه؟ به خاطر اینکه مشرکین لخت عور می شدن برای توافشون، ناظره به همون کاری که مشرکین می کردن. اون وقت این نهی از چه بابته؟ از بابت او بخش عورت چه؟ یا همه بدن باید پوشیده باشه؟ کجا داریم که همه بدن باید پوشیده باشه؟ همه بدن پوشیده نداریم، در فقه هم نداریم، تا الان هم نداریم، همین الان مردم طواف میخوانن نصف بدنشون لخت، اشکالی هم نداره. پس بنابر این لا یطوف بالبیت عریانان، آدم لخت حق طواف نداره، ناظره به کجاست؟ به او بخش اصلیشه، هر چیزی اصلی داره یا فرعی داره، او اصلی چیه؟ کشف عورته، تجور فرموندید. و الا قطعا عرض میشد اگر فرض کنید سرش، سینهش، نمیدونم دستاش، پاهاش، حتی تارانهاش اینا باز باشن پیدا باشن، یقینا نه حرمت تکلیفی داره نه به نه توافش ایرادی داره. و الان هم یعنی سیره هم سیره مستمر هم بنین از سابقه هم بوده، همون چیزی که حکم تکلیفی، حکم تکلیفی علی الرجال چیه؟ فقط قضی عورتین، ستر عورتین. البته ستر عورتین در یه روایاتی هم داریم و اون این است که علی المؤمن به این که من العورت و من السره تیر الرکبه، یعنی که از ناب تا زانو، احسن مثل این که عربی نه عربیت خیلی خوب ماشال، من السره تیر الرکبه از ناب تا زانو را معامله عورت باش بکنین. حالا یا مستحب مؤکده یا چی علیه حاله هست، این داری در روایات. بنابراین توجه فرمودید، پس موضوع اصلی قضیه درستی که اسم عریان گفته شده، اما با این ارتکاز متشرعی که داریم و با سیره، حتی سیره عملی، بنابراین نیست که تمام بدن پوشیده باشه یا قسمت عمدهش حتی نه لخ بشه این باشه، گرمشه، هوا خیلی گرمه، از کنم خدمت شما مرد زنی هم فرض کنین نیست، میخواد طواف بخوره، صدر عورتین میکنه، طواف میکنه، اشکالی نداره. بله هم میتونه، مرد میتونه، میتونه. خب حالا احتیاطا به خاطر اینکه آدم بی حیایی نه صدق بی حیایی نکنه، بگی فرض میکنیم که زنی هم نیست، در عمره هست، در عمره امکان داره، در عمره رو قیاس به حج نکنید، در عمره گاهی از اوقات یه نفر بیشتر نیست تو مسجد الحرام، یه نفر داره دور کعبه ثواب میخوره، عمره دارم اصلا کسی نیست، نه مردی نه زنی. توجه فرمایید. بعد میفرماید پس تا اینجا ما مناقشه سیدنا الاستاد را، آقای خویی در این روایات که صاحب وسائل هم ازشون چه فهمیده؟ قضیه ستر عورتین را فهمیده، ولذا در اون عنوان باب که ذکر کرده گفته باب و وجوب ستر العوره فی التمام. اما روایاتش همینن که لا یطوفن بالبیت عریانون. خیلی خوب تشفرمونید، آم بس این مناقشات سیدنا الاستاد که میگه اینا دلالت بر مطلب ندارن، اینا ما قبول نداریم و همین فهم صاحب وسائل درسته و فهم بقیه هم، بقیه فقهان و عالم استدلال کردن به همین روایت. من مقصودم عریان یعنی عاری بالمرک، یعنی حتی ستر عورت هم نداره، خب این مقصود بوده، توجه فرمونید، یعنی همون کاری که مشرکین میکردن. بنابراین مناقشه مناقشه عرفی نیست، اینا را میگوین دقتهای عقلیه که انسان را از فهم عرفی دور میکنه. بعدش بریم سر بحث بعدی، و یعتبر فی الساتر الاباحه. بس نه، مثل اینکه وقتی گذشت درس اولمون تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.